چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها، آقایان، فرهیختگان محترم رادیو فرهنگ، سلام. به بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ خوش اومد. من به اتفاق همکارانم تا شش بامداد همراه شما هستیم و ما همکارانم که در این بخش همراه من هستم. تهیه کننده رسول تسلیم. صدا بردار حجت حسین. هماهنگی حسین طهماسب. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. و من هم احسان همتی با افتخار همراه شما است. و ما جدول پخش برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ. بعد از عرایض بنده شما شنونده سکوت کتاب خواهید بود. در ساعت 22:30 شنیدنی‌های تاریخ پخش میشه. سفرنامه خانی رو میتونید در ساعت 22:45 بشنوید. ساعت 23 به صورت زنده میدان آزادی تقدیمتون خواهد شد. ساعت 24 چهار باغ رو میتونید از رادیو فرهنگ بشنوید و بعد از اون هم با شبانه رو همراه شما هستیم. ساعت 2:30 اختصاص داره به هوای تازه. بدون تاریخ رو میتونید در ساعت 2:45 بشنوید. از طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی دعوت میکنم ساعت 3 نمایش فرهنگ رو بشنوید. بعد از اون ساعت 3:30 نوبت رسید به اید بانگ. بعد از اون هم 4 بامداد اختصاص داره به 1001 سخن. پس از اون در ساعت 4:30 با گام‌های گم شده همراهتون هستیم. نغمه‌های نیمایی رو میتونید ساعت 4:45 بشنوید. 5 صبح دایره مینا، 5:10 گنجینه خاجو و آخرین برنامه هم ویژه برنامه ازانگاهی است با عنوان ناز و نیاز. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 است. ساعت 22:05 و سکوت کتاب.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار دارم که در خدمت جناب آقای مصطفی بصیری باشم، شاعر، منتقد و فعال فرهنگی. جناب بصیری خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون و همکاران گرانقدرتون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. البته شناخت ما با آثار شما به سالها قبل برمیگرده و در تمام این سالها ما شما رو شاعر شناختیم. منتها یه چند سالی بود که کمتر از شما سراغ داشتیم در عرصه ادبیات کشور، تا اخیراً که دیدم دوباره فعالیت‌های ادبی شما پررنگ‌تر شد. سوال اولم دقیقاً همین نکته هست. آیا در این سالها شما از فضای شعر و ادبیات و فرهنگ فاصله گرفته بودید یا نه نوع دیگری از فعالیت فرهنگی رو تجربه می‌کردید؟ این تجربه کردن الان در خدمت شعر خواهد بود و چه تأثیری می‌تونه در فضای شعری شما داشته باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که شاید این فضایی که شکل گرفته و متصور شده از این بابت هست که خب فعالیت‌های شخصی من در حوزه کاری هم در دوره‌های معطوف به حوزه مطبوعات و حوزه رسانه بود و گره خورده بود با فعالیت‌های فرهنگی و ادبی، و خب وقتی شرایط کار و اشتغال آدم هم این شکلی باشه و این شکلی رقم بخوره، تقریبا اون حس فعال بودن و در عرصه بودن رو بیشتر تداعی میکنه. اما از دوره خب احساس من این بود که مسیر زندگی شخصی و به قول معروف شرایط کاری و اقتصادی باید از مسیر دیگری تعمیر شود و حوزه شعر جز حوزه هاییه که متاسفانه به معنای حرفه‌ای نمیتونیم ما بهش بپردازیم. عنوان این که شما یک شاعر حرفه‌ای باشین که با تمرکز بر حوزه شعر، بر حوزه به اصطلاح ادبیات شعری مخصوصا، حالا باز ادبیات داستانی شاید ظرفیت‌های بیشتری از این حوزه داشته باشه،
بله،
بتوانید تمام انرژی و توان و وقت خودتون رو معطوف این حوزه بکنید به امید اینکه به اصطلاح گردش و چرخش روزمره زندگیتون هم به شکل مناسب از این منظر باشه. ما حتی در خیلی از شاعران بزرگمون هم متاسفانه مخصوصا در دوران جوانی دست کم چنین اتفاقی رو ندیدیم. این موجب میشه که خب وقتی شما به شعر از عرصه شخصی میپردازین، شاید کمتر در حوزه ادبیات به معنای رسمیش فعال باشین و خب این تداعی رو ایجاد میکنه.
بله، البته من میدونم که در این سالها حتی در زمینه تولید آثار هنری از جمله مجموعه های تلویزیونی شما اشتغال داشتین. صحبت های شما ذهن من رو برد به همون سمتی که خیلی وقتها با هم وقتی که شاعرها میشینیم صحبت میکنیم. ما سینماگران حرفه‌ای داریم که به معنای واقعی کلمه حرفه‌شون سینماست. در حوزه های دیگه موسیقی هم این وضعیت اتفاق میفته، اما شاعر حرفه‌ای بودن خیلی دشواره. درحال اینکه شما به معنای واقعی کلمه و حرفه‌ای شعر باشید و از این طریق اصلا ارتزاق بکنید.
بله، عملا میشه گفت ناممکنه، و شاید برای خیلی از دوستان ما که دغدغه شعر داشتن، تجربه این تلاش موجب شده که احساس کنن که اساسا ممکنه خود اون علاقه و دغدغه آسیب ببینه. یعنی شما مجبور بشین به مسیرهایی برین که با اون وسواس و دقت نظر و اون ارزش ذاتی که برای شعر قائل هستین ناسازگار باشه. بنابراین شعر رو به عنوان یک امر محترم شخصی و برای به اصطلاح البته به طور حرفه‌ای جدیت برای خودت داشته باشه، شنوندگان حرفه‌ای خودت رو داشته باشی، با کسانی که احساس می‌کنی میتونن در تعالی شعر تو در رشدش تأثیر داشته باشن ارتباط داشته باشی و تلاش کنی که آثار قابل توجه به اصطلاح شکل بدی. اما از این که از این حوزه بتونی به حرفه‌ای به معنای این که ازش ارتزاق کنی، درآمد ایجاد کنی، حتی بهتره که شاید این قضیه رو همه در ذهنشون کنار بگذارن. شاید برای خود شعر هم بهتره در شرایطی که ما در اون زندگی میکنیم.
شاید یکی از دلایلش این باشه که برای خیلی از افراد شاعر شدن امری سهل و بسیار ممکن تصور میشه. یکی از دلایلش همین است که شما به هر حال برای یک مجموعه شعر داشتن خیلی رقم بالایی لازم نیست هزینه بکنید، ولی برای اینکه مثلا یک فیلم سینمایی داشته باشید یا یک کاری در حوزه موسیقی انجام بدید و چیزهایی نزدیک به اینها، خود شما تجربه هر دو تاشو داشتید. عملا غیر ممکنه که، یعنی باید از یک رقمهای بالاتر سرمایه گذاری باشه. به همین دلیل هر کسی نمیتونه دخیل باشه، دست اندر کار بشه. به همین دلیل اون تعریف حرفه‌ای بودن یواش یواش خود به خود شکل میگیره. آیا میتونیم ما این رو یکی از دلایلی بدونیم که باعث شده که خیلی از افراد هم به عنوان شاعر شناخته بشن در کشور، چون سهل الوصول شده، در حالی که شاعر خیلی نیستن، اما به هر حال فضایی رو به وجود میارن که عرصه تنگ میشه برای اون کسانی که شاعران حرفه‌ای هم هستن؟
بله، البته خب طبیعتا انتشار مجموعه شعر، حالا اینکه ساده باشه سخت باشه، به هر شکل خب کسی شاعر نمیکنه. یعنی همیشه این مسئله بوده، کسانی بودن در همین حوزه ها که تصور میکردن که این توانایی رو دارن، اما خب کارشون کار جدی نبوده و توسط افراد جدی و علاقه‌مند اون حوزه هم وقتی با نگاه انتقادی به آثارشون نگاه می‌شده، این تحلیل بوده ازشون. ممکن بوده حتی دوره‌ای هم بیان با روابطی با شرایطی ظهور کنن، حتی سر و صدایی هم داشته باشن، اما در بلند مدتی شخص تأثیر جدی رو ایجاد نمی‌کردن. در حوزه سینما هم باز من احساسم اینه که حرفه‌ای از معنای اشتغال کاملا حق با شماست، درست شکل میگیره، اما در هر دوتا حوزه اون بحثی که شاید دغدغه اصلی ما باشه، اونم وجهی هنری و خلاقی به اصطلاح یک کنش هنری باشه، چه در شعر، چه در موسیقی، چه در حالا سینما، توی اون بخش به نظر من خب سینما هم حتی هزینه هایی که داره بیشتر برای حوزه سرگرمیه، بیشتر انترتیمنته. شاید باز کار هنری کردن اونجا هم دشواری خودش رو داره متاسفانه.
بله، خیلی متشکرم. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت این گفتگوی شیوا رو با شما ادامه میدیم. بسیار عالی جناب بصیری، گفتگو با شما خیلی دلچسبه چون بیان شیوایی دارید. اشاره هایی داشتید به اون دورانی که کار رسانه‌ای هم به شکل جدی در مطبوعات انجام میدادید در حوزه فرهنگ و هنر و مشخصا ادبیات. قبل از اون دوران مورد اشاره شما که باعث میشد که نام مصطفی بصیری رو بیشتر بشنویم، شاید قبل از اون خاطرات ما برمیگرده به دوران کنگره‌های شعر دانش آموزی و فعالیت‌های دوران نوجوانی، مطالبی که از شما در مجلات در دوران نوجوانی منتشر می‌شد. خیلی دوست دارم این فرصتی است برای ما در سکوت کتاب که بپرسم که این رویدادها که حداقل در دوره ما بسیار تأثیرگذار بود در گرایش بچه‌ها به حوزه ادبیات، چقدر نقش داشتن در شکل‌گیری شاعرانی که بعداً افراد به نامی شدند، و یا میشه متصور بود که در حال حاضر هم ما همچین رخدادهایی رو مهم فرض بکنیم و نبودنشون رو یک خلأ بدونیم برای حتی عرصه ادبیات کشور؟
قطعا همینطوره. یک نکته مهمی که وجود داره در دوره های کودکی و نوجوانی، ایجاد هیجان، ایجاد حس، حرکت، ایجاد فضاهایی که برای اون روحیه، برای اون سن و سال میتونه جذاب باشه، در پرداختن و هر عرصه میتونه مهم باشه. وقتی ما تو حوزه شعر امروز اون فضا رو نمیبینیم، اون تیاهو و تلاطم و انرژی رو که شاید ما در نسل خودمون شاهدش بودیم، متاسفانه اون رو نمیبینیم، قطعا در آتی این حوزه تاثیر خواهد گذاشت و نسلی که امروز هست طبیعتا جذابیت و علاقه این عرصه براش کمتر خواهد بود. حالا در دوره‌ای که ما فعالیت میکردیم، وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم این جشنواره ها، علاوه این که شاید بعضن انتقادهایی هم بهشون وارد بوده از جنبه این که سلیقه خاصی، نظرگاه خاص ادبی رو بعضن تلاش میشده که حاکم بشه توی جشنواره ها، ولی واقعا این بخشش اونقدرها مهم نبود. مهم این بود که جوانهای علاقمند، نوجوانهای علاقمند از سراسر کشور میتونستن در این کنگره ها و جشنواره ها جمع بشن، با همدیگه ارتباط بگیرن و عموما این افراد این گرده هم بودن، در کنار هم بودن و اون همافزایی که ایجاد میکرد از جهت حسی و ذوقی بسیار درشون تأثیر داشت. بین اینها به اصطلاح مکاتبات ادبی شکل میگرفت، در آثار و مجلات منطقی و محلی آثار همدیگر رو منتشر میکردن، یه حس جدیت و علاقه
پیشکسوتان رو میتونستن ببینن، کسانی که حرفه‌ای تر از اونها هستن، افراد میانسالی رو میتونستن ببینن که سالها در حوزه ادبیات کار کردن، هم دیداره براشون جذاب بود، هم یه جور الگو بخشی بود و میتونستن از مسیر اونها استفاده بکنن. و فکر میکنم حتی در اتمسفر ادبیات قرار گرفتن، چون بالاخره کنگره شعر دانش آموزی در ماجرایی است که شما مدام باید ریاضی بخونید، شیمی بخونید، فیزیک، جغرافیا، تاریخ، اینها رو مورد مطالعه قرار بدین. یه فرصت چند روزه میشه برای اینکه شما برید صبح تا شب فقط با ادبیات سر و کار داشته باشین، با شعر سر و کار داشته باشین و حس خوب در واقع تجربه کردن لذت اینکه شما یک شعر بخونین و مورد تحسین واقع بشه. این انرژی ایجاد میکرد در ما که بعضن تا چند ماه تداوم داشت و باعث میشد که ما دوست داشته باشیم مدام شعر بنویسیم. شما اینها رو تو فرمایشاتتون اشاره کردین، من سعی کردم که تشریح بیشتری داشته باشه، دسته بندی باشه. اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟
این طبیعتاً ما با فضایی مواجهیم از جهت فرهنگی در حوزه رسانه که شعر به معنای جدیش، به معنای واقعی کلمه، عرصه‌ای برای ابراز نداره، عرصه‌ای برای اینکه کسانی که علاقه من به این حوزه هستن در سنین کودکی، نوجوانی مورد توجه قرار بگیرن، مخاطبان خودشون رو بشناسن، افرادی توانمندتر از خودشون، افرادی با سابقه تر از خودشون رو بتونن ببینن و از اونها به اصطلاح کمک بگیرن، توی مسیر درستی قرار بگیرن. وقتی این عرصه نباشه طبیعتاً پرداختن به حوزه ادبیات و شعر کم رنگ‌تر میشه. این دغدغه‌ای که واقعا الان وجود داره، من این اون فضای جذاب پر انرژی رو نمیبینم. شاید اشتباه ما باشه، هر کسی دوران خودش رو فضاهای تجربه شده و خاطره
خودش رو قیاس میکنیم، میگیم که خب برای بچه من چرا الان این اتفاق نمیافته.
بله دقیقا همینه، وقتی که مقایسه میکنیم واقعا اون فضا با اون جدیت و حس و حال و ذوق ویژه‌ای که توش بود کمتر دیده میشه. فکر میکنم هر روز که داره میگذره ما تو حوزه شعر، در حوزه اصلا هنر به معنای جدی کلمه، هنر به معنای، حالا کمی فاخر کمی مناسبی نیست، با تساهل به کار میره، هنر به معنای واقعی کلمه، هنری که تلاش میکنه برای اینکه نگاه جدیدی به هستی داشته باشه، نگاه جدیدی به جهان داشته باشه، هنری که تلاش میکنه که نتایجی رو ایجاد بکنه و اون نتایج به معنای عملگرایانه و اقتصادی نیست، نتایجش از جنس نتیجه هنری و شناختی و درک و دریافت متفاوت از هستی. این روحیه اساساً داره متاسفانه با خطر مواجه میشه به خاطر انبوه مطالب زودگذر، مطالب دست چندمی که مخصوصا در فضای مجازی هم فضای افراد رو پر کرده و برای بچه‌ها که با این رسانه‌ها هم خیلی خوب کار میکنن و نوجوان‌ها، یه خطر عمده است این قضیه.
ببینیم دوستان در اتاق فرمان چه تدارک دیدن، در بازگشت گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب در این وقت عالی زمستانی ادامه میدیم گفتگو با جناب آقای مصطفی بصیری، شاعر، منتقد و فعال فرهنگی رو. آقای بصیری، تو بخش قبلی گفتگو اشاره داشتید به حضور بچه های شهرستان ها در فرصت کنگره های شعر دانش آموزی و بعدن هم دانشجویی. خود شما هم خب همیشه افتخار کردید که از خاستگاه توی سرکان برآمدید و در عرصه ادبیات کشور و رسانه کشور فعال بودید. اخیراً هم دیدم که در این در واقع فعالیت هایی که باز حضور شما رو پررنگ کرده در عرصه ادبیات، اشتغال در جایزه ادبی الوان به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و عضو هیئت داوران که در حوزه استان همدان که استان در واقع زادگاهی شما و خاستگاهی شماست برگزار شد. حتما یک تحلیلی شما داشتید که منجر شد به این که در حالی که در تهران ساکن هستید یک همچین رویداد ملی رو در استان همدان، یک منطقه بومی شکل بدید. آیا ارتباطی داره باز به فرصت زایی برای همون بچه‌ای که در فضاهای شهرستان ها هستن و ممکن است که یک رخداد این چنینی سرنوشت ادبی اونها رو تغییر بده؟
بله، 100%. یکی از مهمترین دلایلش میتونه این باشه، زحمتی که دوستان عزیز ما در شورای سیاست‌گذاری کشیدن و همکارانی که بدون واقعا هیچ شش داشتی برای راه انداختن این جشنواره تلاش کردن. اولین دغدغه‌شون این بود که جشنواره‌ای باشه که مستقلاً به حوزه شعر بپردازه. بله. و کتاب سال شعر رو بتونه انتخاب کنه در سطح ملی، نه اینکه در سطح استان همدان فقط باشه، همینطور که جایزه به اصطلاح نفراتی هم که برگزیده شدن از هیئت داوران خب همدانی هم نبودن و این کاملا نشون داده شد،
از استانهای دیگر بوده.
بله بله، به نوعی مجموعه حوزه ادبیات کشور رو بتونه رصد کنه، بررسی کنه و حالا در جمع گرم و جمع به اصطلاح مؤثری در همدان این فرصت رو ایجاد بکنه که نوجوانها، جوانهای خودمون منطقه به اصطلاح نسبت به این جشنواره دغدغه داشته باشن، در مراسم حضور داشته باشن، روندش رو بررسی بکنن و اون هیجان ادبی که احساس میکنیم خیلی جاها شعلش داره خاموش میشه یا کم رنگ میشه رو مجددا اونجا به نوعی رونق بده و رونق بخش این قضیه باشه. جایزه الوند تلاشی بوده در همین حوزه که یک در حوزه ادبیات و شعر در سطح ملی اثرگذار باشه، دو بتونه در منطقه خاستگاهی خودش به فرمایش شما اثر بخش باشه و احساس توجه و علاقه بیشتری رو ایجاد بکنه.
خب یک نکته، بعد از جایزه ادبی الوند من دیدم که ایلامی ها هم اعلام کردن که در اسفند ماه یک رویداد مشابهی رو به عنوان کتاب سال ایلام برگزار خواهند کرد. میتونیم هم متصور باشیم که در بیش از 30 استان کشور این اتفاق رخ داده. در روزگاری که به فرموده شما فضای در واقع شبکه‌های مجازی ارتباطات رو دگرگون کرده، چرا ما باز به نشست‌های ادبی، محفل‌های ادبی حتی در اقصا نقاط کشور نیاز داریم؟ چه اتفاقی در اونجاها رخ میده که مثلا در رسانه نمیشه اون رو به دست آورد یا در فضای مجازی نمیشه به دستش آورد؟
حداقل اتفاقی که تو این جشنواره ها میفته اینه که یک سطحی از به اصطلاح شناخت و توان انتقادی و دانش ادبی و هنری وجود داره که میتونه کارها رو بررسی کنه و آثاری که منتخب میشن و شرکت کنندگان در این جشنواره ها میتونن تجربیات و دانش خودشون منتقل کنن. ما امروز در فضای رسانه‌ای به معنای فضای مجازی با یک عرصه‌ای مواجه هستیم که اساساً امکان بررسی و انتخاب و داوری وجود نداره و هر اثری در هر سطح کیفی و در هر سطحی از ارزش ادبی و هنری ممکنه خودش رو در معرض قرار بده و اتفاقا بتونه با استفاده از تکنیک ها و امکانات رایج این عرصه خیلی ها رو هم متأثر کنه و بالاتر از آثار جدیدتر قرار بگیره. بنابراین طبیعتا ما به چنین فضاهایی نیاز داریم تا همچنان امکان به اصطلاح رد شدن از لایه‌های تخصصی و انتقادی وجود داشته باشه، هر چند که ممکنه این جشنواره‌ها نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های و ژانرهای مختلفی رو پوشش بدهند، اما نفس قضیه اتفاق درستیه. همینطور که در دوران ما و هممون وقتی برمیگردیم مجلاتی بودن که مجلات مؤثری بودن و راه یافتن به صفحات ادبی اینها و به اصطلاح حضور در اونها در همه دهه‌های قبل هم بوده، حتی در دههای قبل از انقلاب هم نشریاتی بودن که چنین کارکردی داشتن. خیلی از اینها فرصتی بودن که افرادی رو که تلاش جدی داشتن میکردن برای ورود به حوزه حرفه‌ای تر شعر و ادبیات معرفی کنن به جامعه ادبی و به نوعی یک نوع صافی و یک نوع به اصطلاح محل بررسی و تحلیلی باشن که اثر شایسته تری به جامعه ارائه بشه در این حوزه و بتونه برای خیلی ها که ممکن اون توان تحلیل رو نداشته باشن خوراک هنری و ادبی بهتری رو فراهم کنه.
خب با این اشاره جالبی که کردید به نقش مجلات ادبی، خانخواه من باید سوالان بره به اون سمت جریان شناسی های شعر و آنچه که خود شما هم بهشون به هر حال اشتغال داشتین، فعالیت داشتین نزدیک دو دهه پیش، گونه هایی از در واقع شاعران که پرچمدار عرصه های جدیدی میخواستن باشن و تبارشناسی بکنیم. اما نکته در اینجاست که وقت برنامه امروز ما به گواه عقربه های ساعت رو به پایانه. طبیعتا من هم خیلی حیفم میاد که اون مباحث، این فرصتی که به دست میده با مصطفی بصیری صحبت کردن، باید حتما در مورد اون مسائل صحبت کنم. به همین دلیل میخوام از شما درخواست بکنم که خواهش منو اجابت بکنید که ما در نوبت هفته آینده هم در برنامه سکوت کتاب در خدمت شما باشیم که مشخصا به اون مباحث و همینطور نشر کتابهای شعری که متکی با اون مباحث هست بپردازیم. امید که شنوندگان محترم برنامه هم همگی بتونن در نوبت هفته آینده شنونده برنامه ما باشن. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، همه شما رو به خداوند منان میسپارم با این وعده که در نوبت بعدی هم در خدمت جناب آقای مصطفی بصیری، شاعر، منتقد و فعال فرهنگی خواهیم بود. جناب بصیری،
خیلی متشکرم، با افتخار در خدمتتون هستم، سپاسگزارم از شما و ممنون از شنوندگان گرانقدر.
زنده باشید.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید.
امشب در فرهنگ، میدان آزادی، سیری در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز، ساعت 23 تا 24 رادیو فرهنگ.